بچه ها از چه سنی تا چه سنی بیشتر درگیر شدن اخیراً، و اینکه سیستم ایمنی بچه ها رو از لحاظ تغذیه با چه مواد تقویت کنیم که خیالمون راحت باشه اینا دیگه اینا به بدنشون رسیده. سپاسگزارم.
بچه هایی که 6 سالشون گذشته واکسن سگانه را دیفتریکوزاز را نمی زنن، آیا این زدنی هست یا نه؟ بپرسین.
خب سپاسگزاریم از همه کسانی که تلفنی تماس گرفتن از طریق 021-2265-2103. دکتر علی منافی متخصص اطفال و فلوشیپ مراقبت‌های ویژه اطفال هم مهمان برنامه هستن. آقای دکتر، در تلفن پرسیده بودن که از چه سنی تا چه سنی بیشتر بچه‌ها مبتلا میشن؟ سن خاصی داره؟
بله، خیلی سوال خوبیه که سوال اکثر پدر مادرام هست و جوابش اینه که متاسفانه هیچ محدودیت سنی ما نداریم. تمام گروه های سنی تو اطفال در معرض این بیماری هستن، از نوزادی که تازه متولد شده تا بالاترین گروه سنی بچه‌ای که الان ما تا 18 سال در نظر میگیم، همه اینها در معرض هستن، گرچه درصد شیوع در هر گروه سنی اطفال متفاوته و زیر یک سال هنوز کمتره، معمولا زیر بالای 10 سال بیشتره، ولی خب میگم با این حال هیچ گروه سنی تو در اطفال از این قضیه مستثنا نیست متاسفانه.
آقای دکتر، من حالا سوالات رو خواهم پرسید، ولی تصویری دیدم حالا در فضای مجازی که در واقع یک کودک زیر 2 سال به خاطر کرونا لوله گذاری تنفسی براش انجام شده و به اصطلاح اینتیوبه شده و بدحال شده بود. واقعا شما اینها رو میبینید در آیسیو حالا اطفال یا حتی آیسیو نوزادان؟
من حالا مایلم اینجا یه حالا کوتاه صحبت بکنم راجع به بیماری هایی که یعنی قسمت شدید بیماری کرونا یا موارد شدیدی که کارشون به آی سی یو میکشه. میتونیم اینا رو به چند دسته تقسیم کنیم. یکی خود کرونا حاد، یعنی یک بیماری حاد کرونا است که در زمانی که کرونا در بدن وارد شده یه سری علائم شدید ایجاد میکنه. اینها معمولا کسانی هستن که بیماری زمینه ای دارن، یعنی بچه هایی هستن که حالا یه مشکلاتی مثل مشکلات قلبی، کلیوی یا ریوی از قبل داشتن، حتی بیماری مثل آسم مثلا یا مشکلات حالا زمینه مثل بدخیمی ها، که اینها مستعدترن، یعنی همین که عفونت وارد بدنشون بشه میتونن یه واکنش های خیلی شدید و علائم خیلی شدید ایجاد بکنن، که اینها خب یه سری از بیماران ما هستن که اتفاقا تو اینها مرگ و میری که دیده میشه بیشتر تو اینها دیده میشه، که ما متاسفانه تو این یک سال خورده اخیر 3-4 مورد فوت هم داشتیم، حداقل فقط تو بیمارستان خودمون، که اینا میگم گفتن بیماری زمینی داشتن. یه دسته از بیماری ها هستن که متاسفانه این که قضیه رو تشدید میکنم، چون ممکنه یه پدر مادری باشن بگن که بچه من که بیماری زمینه ای نداره، پس من دیگه حالا خیالم راحت بشه بچه‌م بیماری شدید نمیگیره. من نمیخوام حالا اینجا باعث نگرانی و اضطراب خانواده بشم، ولی میخوام این رو گوشزد بکنم که اینجوری نیست که اگر هم بیماری زمینه نشه باشه ما بیماری شدید نخواهیم داشت. متاسفانه یک قسمت از یعنی عوارض این بیماری هم هست که ما بهش میگیم به عنوان MISC یا درگیری چند سیستمی التهابی ارگان‌های مختلف که ازش یاد میکنیم. این متاسفانه بیماری هست که در زمان حاد بیماری اتفاق نمیفته، معمولا در 4 هفته اخیر ممکنه مواجهه داشته باشه، حتی علائم خیلی خفیف داشته باشه بچه و گذرا بوده باشه، هیچ مشکلی هم براش ایجاد نکرده باشه، کما که مثل افراد دیگه خانواده اونا هم ممکنه بیماری خفیف داشته باشن، ولی در فاصله 2-4 هفته بعدتر از بروز بیماری اولیه دچار علائم بسیار شدید التهابی در ارگان‌های مختلف میشن، که اینا بالغ بر شاید بشه گفت 80-90% این موارد کارشون به آی سی یو میکشه. بیماری خیلی شدیدیه، ارگان‌های مختلف مثل قلب، ریه، گوارش، کلیه و پوست به صورت قرمزی و حتی مخاطات درگیری های غالب این بیماران هست، که اگه اینها زود به دارشون رسیده نشه و اقدامات تشخیصی و درمانی به موقع براشون انجام نشه متاسفانه میتونن همراه با مرگومی باشن. البته این باز این خبر خوب رو من بگم، خوشبختانه ما بالغ بر حداقل 30 یا 40 مورد از این بیماران تو این چند ماه اخیر داشتیم که حداقل تو بیمارستان ما هیچ کدوم فوت نشدن.
بله.
این باز خبری که باز از اولش من بخوام بگم یه مقدار آرامش به خانواده برگرده، ولی میخوام بگم که بوده مواردی که حتی با یک دلدرد خیلی شدید مراجعه کردن به بیمارستان دیگه، خب ممکنه اطلاع نداشتن، حتی با شک به آپاندیسیت همچین بیماری رفته اتاق عمل جراحی شده و چون که بیماری التهابی بوده ترمیم و به تعویق افتاده و عفونت‌های ثانوی ایجاد شده و کار خلاصه به جای باری کشیده.
بسیار خب، پس آقای دکتر معروفی دو تا حالا نکته من حالا برداشت کردم از صحبت شما. یکی این که خانواده رو نگن بچه ما هیچ مشکلی نداره، سالمه، این بچه از زود خوب میشه، اصلا اینا رو باید بذارن کنار. همه همجور که همه ما آسیب پذیریم، بچه ها هم آسیب پذیر هستن. و دوم این که درسته که این اغلب بچه ها در واقع برگشتن به زندگی، اما تمام تبعاتی که این بیماری داشته از عفونت، بستری طولانی در بیمارستان، خانواده هایی که من خودم دیدم در حیات بیمارستان ها میشینن و یعنی واقعا آدم اون صحنه رو که میبینه واقعا ناراحت میشه که خانواده نشسته از راه های دور اومدن، حتی توی ماشین چند روز رو هستن و خیلی در واقع خانواده اصلا کلن تمام برنامه زندگی اصلا میپاشه. درسته دکتر؟
دقیقاً همین که میفرمایید. خب ما قبلا تو بیمارستان سالن‌های انتظار
بله.
انتظارم خب صندلی‌هایی داشت که مردم میتونستن بشینن، همراه میتونستن توش استراحت کنن، یا حتی اتاق‌هایی بود که برای مادران که میتونستن توش استراحت بکنن. ولی خب متاسفانه به خاطر تدابیری که مجبور شدیم برای جلوگیری از اشاعه و توسعه این بیماری لحاظ بکنیم، خب همین صندلی‌ها جمع شدن، هیچ جای استراحتی عملاً برای همراه توی بیمارستان نیست و خب پدر مادر مستعصلی که بچه‌شون بستری شده، خب عملاً زندگی آدم به هم می‌ریزه. یعنی همونجوری که خب بچه‌ها آدم عزیزترین
بله.
افراد خانواده هستن، عزیزترین افراد پدر مادر هستن، نزدیکترین کسانش هستن و کوچکترین صدمه که بخواد به اونا برسه، بیشترین کسی که آسیب می‌بینه خود پدر مادر هستن. و لذا یعنی تبعاتی که بستری تو بیمارستان برای خانواده داره بسیار شدیده، به خصوص تو زمانی که کرونا است و خود همین ممکنه حتی بیماری باعث بشه که خب رفت و آمدهایی که دارن اطرافیان به بیمارستان خودش باعث بشه که به کسان دیگر هم مبتلا بکنن.
آقای دکتر یه پیامک داریم در همین رابطه، 912-395 گفته که من خودم از نوام که 1 سال و 4 ماهش هست کرونا گرفتم. البته اون موقع نمیدونستیم، فقط تب داشت و بیقراری میکرد. بعدن مشخص شد که کرونا گرفته و تمام اعضای خانواده ایشون هم که حالا مادر بزرگش هستن گرفتن از این در واقع حالا بچه 1.5 سال.
بله همینجوری که شما فرمودین، اتفاقا بچه‌ها یکی از مواردی که بچه‌ها صادق هست اینه که میتونن خیلی ناقل‌های خوبی باشن، یعنی ممکنه خودشون علائم شدید و بیماری رو نشون ندن، حتی در مواردی بوده که علامت دار هم نبودن، ناقل بی علامت بودن، ولی بعدن مشخص شده که اون مورد اولیه ابتلا تو خانواده خود هم کودکی بوده که علائم خفیف یا حتی بدون علامت.
بسیار خب. آقای دکتر منفی یک سال دیگه بود که سیستم ایمنی بچه‌ها رو چجوری پدر مادر رو میتونن تقویت کنن؟ حالا تغذیه است معمولا این حال سوال بیشتر مادر بزرگایی که دوست دارن بچه‌ها رو خیلی
ببینید. واقعش اینه که ما قرار نیست کار خاصی بکنیم، ما همون که روال عادی تغذیه رو برای بچه داشته باشیم همین کفایت میکنه. مهمترین چیزی که تو اصلی که باید تو تغذیه باید داشته باشیم اینه که از همه گروه های غذایی باید بچه تغذیه بکنه، به خصوص میوه‌جات، سبزیجات، حالا لبنیات، گوشت، همه اینا باید باشن. این که من بخوام بگم که حالا یه گروه خاص غذایی رو غالب بکنیم، این اصلا تعادل رو به هم میزنه، خود این میتونه مشکل زا باشه. و به خصوص تو این دور زمانه خب ویتامین ها خب خیلی مهمن، یعنی چیزایی که باز حالا مطالعاتی که انجام شده نشون میده که بعضی از ویتامین مثل ویتامین سی، ویتامین دی در جلوگیری از این بیماری میتونن دخیل باشن، که مهمترین منبع این ویتامین ها خب همونجوری که میدونید لبنیات برای ویتامین دی و میوه‌جات برای ویتامین سی. یعنی همین ها رو شما بخواین خوب به بچه برسونید، نه لازم است مکمل خاصی مصرف کنین، نه خلاصه داروی خاصی.
بسیار خب، پس همون فرهنگ غذا خوردن که همیشه متخصصین اطفال تاکید میکنن. و صحبت رو ادامه خواهیم داد راجع به واکسیناسیون و اینکه واکسیناسیون بعضی از بچه اصلا دیگه فراموش شده و فراموش کردن رو صحبت خواهیم کرد. اکنون تلفن های شما 021-22-65-21-03.
سلام، من پسرم میره شبا فوتبال زمین چمن، خواستم ببینم که کرونا تهدید میکنه ایشون، اجازه بدم بره یا نره، یه راهنمایی بفرمایید ممنون خدا.
صحبت کوتاهی با این پدر و مادرها دارم که وقتی میان تو این فروشگاه ها بچه ها رو میارن، حتی ماسک نمیزنن به این بچه ها، یه خوراکی هم دست بچه هاست. من رنج میبرم از این موضوع. خواهش میکنم از این پدر مادرها یه نفرشون تو خونه بمونه، نگهداری از بچه بکنه، یکیشون بیاد برای خرید. خدا حافظشون.
سلام بر کارشناس محترم و سلام بر پدر مادرهایی که بی توجه هم. خیلی پدر مادرها هستن، بچه ها رو همه جا میرن، توی مترو میبرن، توی اتوبوس میبرن، جای شلوغ بدون ماسک. مسلمان این بچه هم وقتی بگیریم اثر بسیار بدی داره. چقدر خوبه همه ما یادمون باشه این کارونا بزرگ کوچیک نمیشناسه، بچه بزرگ نمیشناسه. همه ما باید رعایت کنیم. انشاءالله روزی پیش بیاد که فکر نکنیم برای ما نیست، برای ما هم هست. مرگ برای همسایه نیست، برای ما هم هست.
خب صدای شما رو شنیدیم، سپاسگزار از همه شما که تماس گرفتین 021-2265-2103 و هم توصیه هایی داشتین که راجعش با دکتر منافی صحبت خواهیم کرد، هم سوال پرسیده بودن و دکتر علی منافی متخصص اطفال، فلوشیپ مراقبت های ویژه اطفال و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی ایران هم مهمان برنامه ما هستن. آقای دکتر منافی، از سری قبلی تلفن‌ها یه سوال در مورد واکسیناسیون بود، در مورد بچه 6 ساله که ظاهراً واکسن حالا پنجگانه به تأخیر افتاده بود. فقط این نکته می‌خوام بپرسم، الان هر چه هم باشد واکسیناسیون رو باید خانواده‌ها جدی بگیرن، درسته؟ یعنی به قول معروف حتی اگه بمباران هم شود باید واکسیناسیون انجام بدن، درسته؟
خب یه قانون داره دیگه، واکسیناسیون قانون داره که اون شما در یک بیماری حاد تبدار واکسیناسیون نباید انجام بشه.
بله.
و یک سری حالا مواردی هست که مثلا تشنجی که حالا مقاومه درمان بوده تو حالا پنجگان نبودن، یه موارد خاصی اینجوری هم داره. میخوام میگم اینکه همیشه این قوانینی که بوده همان هنوزم سر جاش، یعنی
درست.
تغییر نکرده. شما چه کرونا بخواید کرونا رو هم داشته باشی، اگر در زمان حاد کرونا بشه درست نباید واکسن بزنی، ولی قبلا کرونا گرفتی یا مثلا نگران کرونا هستی، این مانعی نمیشه برای اینکه شما واکسیناسیون انجام بشه. واکسیناسیون باید طبق برنامه کشوری واکسیناسیون انجام بشه.
در واقع در زمان حاد کرونا، یعنی اگر خود کودک مبتلا به کرونا حاد باشه.
بله.
نه اینکه حالا چون الان خیز و پیک کرونا است بگن
دقیقاً
مرکز بهداشت نمیره.
دقیقاً اصلا قانونش عرض کردم همینه که شما اگر یک بیماری حاد تبدار عفونی داشته باشی در زمان دوره بیماری نباید بزنی، حالا این بیماری چه کرونا باشه چه غیر کرونا، یعنی قانون کلیه، چیز جدیدی نیست.
بسیار خب، مثل همشه. خب آقای دکتر، گفتن که پسرشون شبها میره فوتبال زمین چمن و حالا چیکار کنن، بذارم بره فوتبال بازی کنه یا اینکه نه کرونا ممکنه که حالا تهدید کنه؟
خب ببینید، واقعا سوال سختی و سوال مهمی، سوال اکثر پدر مادر هم از سوال عرض کن مهمی هم است، ولی خب در حال جواب دادنش هم سختی. آدم وقتی حالا من که بخوام از به قول معروف میگن بیرون گود نشستی میگی لنگش کنی، خیلی راحت نیست که حالا من بگم خب نباید بذاری. پدر مادرم بالاخره 24 ساعته با بچه‌شون تو خونه هم هست، این که همش بخواد بچه بدون ترفیه، بدون اینکه فعالیت دیگه خارج از خانه داشته باشه، خیلی سخته. ولی خب بالاخره این یک خطری متوجه خواهد بود قطعا تو این قضیه. وقتی که شما میری با یه چند نفر دیگه بازی میکنی، کسی نمیدونه اون چند نفر در چه وضعیتی هستن از جهت ابتلا به کرونا، و احتمال ابتلا قطعا بالاتر خواهد بود. و این اگر نتونستم مقابله کنم با خلاص رفتن کودکشون برای بازی، باید منتظر عواقب اونم باشن. من توصیه‌ام اینه که حداقل در وضعیت قرمز مقابله بکنن، نذارن. حالا انشالله از این وضعیت قرمز و نارنجی خارج بشیم، اون وقت میشه خب حالا با تدابیر این کار انجام بده.
در واقع مثل این که خبرهاش مرتب میاد در تیم‌های باشگاهی، تیم‌های ملی مختلف که بران اونها مرتب تحت قربال هستن، در واقع موارد مثبت گزارش.
بله دقیقاً همینه
شده. بله.
چون شما متأسفانه قضیه هم هست، شما وقتی دارین یک فعالیت ورزشی انجام میدین، دیگه اون فاصله اجتماعی عملا از بین رفته، ماسک دیگه وجود نداره، تماس ها ممکنه ایجاد بشه و همه این رفتارهای پرخطری که ما از اونا میخوایم برحذر باشیم، شما تو یک بازی و یک زمین ورزشی همه اینها متأسفانه وجود خواهند داشت و این ناگزیریم که این خطر رو داشته باشیم.
بسیار خوب آقای دکتر، دو تا تلفن داشتیم که دو تا نکته رو مطرح کرده بودن. یکی این که واقعا بچه‌ای که میرن فروشگاه بزرگ و در سبد خرید این بچه ها رو میذارن، یا این که بچه ها همراه والدینشون هستن و در تلفن هم اشاره کردن که بدون ماسکن، یه خوراکی هم دستشونه و در اون محیط چون جذابه و پر از رنگ برای بچه ها، ممکنه یک ساعت دو ساعت سه ساعت در صفهای شلوغ صندوق ها باشن.
خب من یه خبری هم بگم اخیراً، حالا این مطالعه انجام شده بود، اینم گفتن چون یه شبهه‌ای بود که ماسک زدن خودش میتواند باعث بشه که اکسیژن رسانی بدن مختل بشه یا تهویه ریه‌ها مختل بشه، این عملا میشه گفت تا حد خیلی زیادی رد شده. یعنی ماسک که شما استاندارد بخوای بزنی مانعی برای برقراری تنفس طبیعی نخواهد بود، ولی خب تو بچه‌هایی که خیلی مطالعه دقیق قطعا انجام نشده، ترجیح بر اینه که باز بچه‌های زیر یک سال رو خب مسلمه با اون وضعیتشون ما ماسک نزنیم. خب پس کاری که باید بکنیم اینه که خب پس بیرون نبریم، یعنی چون شما نمیتونی باز ماسک بزنی و
نمیذاره
اصلا نمیشه حتی بچه زیر دو سال نمیشه. بله. لذا شما تنها کاری که میمونه اینه که خب بیرون نبرید، چون قطعا وقتی شما همچین رفتار پرخطری برای بچهتون ایجاد کردی که بدون ماسک میخوای ببری، این خیلی میتونه خطرناک بشه بالقوه، به خصوص تو جای مرکز خرید، به خصوص جای شلوغ. حالا ممکنه شما اگه واقعا خیلی دیگه تو شرط سخت باشید، توصیه برای اینه که حالا با ماشین یه دوری بزنید یا یه تو فضای خیلی بازی که کسی نیست، تو پارک چیزی، حالا در صورت که ناگزیر باشید برید، ولی به خصوص تو مراکز خرید، مراکز که شلوغ هستن، به هیچ عنوان نباید رفت و کاملا رفتار پرخطری است.
پس آقای دکتر، اگه کلا پدر مادرها خواستن که در واقع بچه‌ها، به ویژه بچه‌های خیلی کوچولو، یعنی منظورم 4-5 سال که برون نمیشه همیشه تو خونه نگه داشت، یه جای خلوتی اگر باشه، پارک خلوتی اگر باشه، اونایی که در مناطق روستایی هستن که خب خیلی راحت ترن، ولی اگر در مناطق شهری هستن، جایی که پارکی که خلوت باشه و مطمئن باشن پارک مختصر و کوچولوی میتونن ببرن در سطح خلوت.
دقیقاً میگم، بالاخره باید یه راه
چاره
راهی رو باز کرد برای این موارد، و اونم اگه بخوایم لحاظ بکنیم همین خواهد بود. دقیقا همشه شما میفهمید.
بخواهش کنم آقای دکتر، شما به ماسک اشاره کردین. یه فیلمی در فضای مجازی من دارم که میگن این دستگاه سنجش دیوکسید کربونه، الان عددش 200، بعد وقتی که زیر ماسک قرار میگیره مرتب شروع میکنه تا 1200 2000 اینا بالا رفتن و میگن ببینید ماسک باعث تولید دیوکسید کربن میشن اگه اینجوری باشه. در صورت که من الان خودم میبینم که آقای دکتر منافی از اول برنامه تا الان با ماسک حرفه‌ای دارن دکتر صحبت کردم و کلا در بیمارستان در بخش آی سی مرتب ماسک، یعنی عادی، و هیچ وقت هم شما احساس افت اکسیژن نکردین، درسته؟
دقیقاً. ببینید اگر شما استاندارد استفاده کنید، ممکنه شما ماسک های استفاده کنید، بخصوص مثلا ماسک های پارچه ای خیلی اصلا موثر نیستن، یا پارچه ماسک هایی که اصلا حالا تولید داخل منزل باشن، تولید غیر استاندارد باشن، خب اینا ممکنه مشکلات ایجاد بکنن، ولی ماسک هایی که توصیه میشه اینا استانداردن، یعنی برای برقراری جریان هوا مشکلی ایجاد نمیکنن، فقط جلوی ذراتی که یعنی ذرات بسیار ریزی که شامل ویروس ها باشن، جلوی اونا رو میگیرن و ما هدفمون اینه. و البته نمیشه گفت که هیچ اثری تنفس نداره، ولی هیچ اثر مؤثری روی تنفس قطعا نخواهد داشت
و بهتر از اینه که در واقع مرحله که شما گفتین رو ما طی کنیم.
در هر حال یه چیزی که بالاخره مانعی برای تنفس ایجاد میشه که ممکن آدم یه مقدار خلاصه احساس سختی و ناراحتی داشته باشه، این مسلم هست، ولی به همین که شما میفرمایید در مقایسه با خطری که ماسک نزدن داره، خب به مراتب این
ناراحتی خب این در مورد بچه‌ها در فروشگاه صحبت کردن و حضورشون در مترو، اتوبوس و به هر حال تاکسی و همه اینا رو هم آقای دکتر منافی در موردش صحبت کردن. اما شما باز هم سوال پرسیدین. 021-22-65-21-03.
سلام، خسته نباشی. خواستم از کارشناس برنامه‌تون سوال کنم که دکتری که میگن دارای فوق تخصص و فولوشیپ هستن، فولوشیپ به چه معناست؟ من ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید.
سلام علیکم. ما سالمندان الان هم که در حصر خانگی هستیم، خب بیماری روانی گرفتیم. همیشه از خدا میخواستم خدایا موقعی که میخوای مغزم رو بگیری جانم رو بگیر. شما بفرمایید گناه من چیه که همش باز زندانی باشم؟ خدا حافظتون.
سپاسگزاریم از کسانی که با ما در ارتباط هستن، چه از طریق تلفن و چه از طریق پیمک 30102. خب دکتر علی منافی، متخصص اطفال و فلوشیپ مراقبت‌های ویژه اطفال. آقای دکتر، فلوشیپ مراقبت ویژه اطفال یعنی چه؟ مرحله فوق تخصصه یا چیه؟ اصلا چی هست این فلوشیپ؟
خب فلوشیپ خود کلمش یعنی تحصیلات تکمیلی، یعنی یک دوره‌ای بعد از دوره تخصص خب وجود داره که شما میتونید با گذراندن اون دوره عملا فلوشیپ بگیری. حالا فرقش با فوق تخصص چیه؟ فوق تخصص میشه گفت یه مقدار دورش بیشتره و حالا یه مقدار اون تحصیلش، دوره تحصیلش بیشتره، یه مقدار تفاوتایی وجود داره، ولی تقریبا میشه گفت معادل همون فوق تخصص خواهد بود.
یه همون امتحان و بله، همون بله، سیستم بله. داره. خب پس در واقع یعنی بعد تخصص، مرحله بعد تخصص.
بله دقیقاً.
خب دکتر منفی، ما راجع به اطفال داریم صحبت می‌کنیم، ولی دقیقاً حالا میگن سالمندان خیلی از رفتارهای اطفال رو دارن و خیلی در واقع اصلا دو تا مرحله سنی آدمی که خیلی آدم توش حساس هست و چون این تلفن در واقع تلفنی بود که با همین موضوع ما خیلی داشتیم در برنامه مختلفی رو پخش کردیم به احترام شنوندمون و گفتن که ما همش در حبس خانه نشستیم و خیلی در واقع از نظر روحیه تضعیف شده بودن. شما خودتون بین مراجعه کنندگان حالا هم مادر بزرگار میبینید در واقع بزرگسال اطرافیان خودتون هستن، دکتر چی کار باید کنن افراد؟
خب دقیقاً بسیار نکته مهمی این صحبت این شنونده عزیزمون خیلی نکته مهمی رو داره و اون اینه که وقتی شما بگه کسانی رو به خصوص افراد حالا مسن سالمند و یا افراد بچه با سن کوچیک رو ملزم میکنید که تو خونه بمونن، خود این میتوند یک عوارضی داشته باشد، عوارضی از مشکلات روانپزشکی، افسردگی و خلاصه خمودگی. این خودش مهمترین مشکلی که تو افراد ما میبینیم و باید بهش رسیدگی بشه. حالا راهکارهایی که میشه ارائه کرد، خب این چیزی که باید این اتفاق بیفته، خب مسلمه همیشه که صحبت کردیم باید این موندن در خونه اتفاق بیفته، ولی خب در کنار این موندن در خونه اون بچه ها، نوه ها، اون بخصوص برای سالمندان بهشون توصیه میشه که حتما مکررن ولو با تلفن، ولو با ارتباطات تصویری جوی احوالشون بشن، اصلا نذارن احساس تنهایی بکنن و حتی هر از چند گاهی با یک تدابیر خاص، یعنی با زدن ماسک، با یک فضایی که تهویه توش برقرار هست، تونتون بهشون سر بزنن، چون واقعا یک احساس خیلی بدی، احساس تنهایی، احساسی که یه نفر تو خونه تنها باشه، احساس بکنه که نمیتونه بره بیرون با کسی ارتباط داشته باشه، احساسی که اگه آدم تجربه نکرده باشه واقعا یعنی تا تجربه نکنه نمیتونه بفهمه که چقدر میتونه احساس بدی باشه. و لذا حتما این وظیفه بچه های اون افراد سالمند یا نوه هاشونه که باید خلاص این ارتباط رو بیشتر بکنن، تقویت بکنن و باز تأکید میکنن ولو به صورت تصویری.
بسیار خوب. و در واقع همون ساعتهایی که خلوتتر هست و حالا یه فضای کوچیکی اطراف اگر خونشون هست میتونن استفاده کنه. آقا دکتر، 933-795 پرسیده که بهترین ماسکی برای پیشگیری از کرونا میتونن استفاده کنن برای بچه‌ها چی هست؟ من دیدم ماسکای بچه‌ها خیلی اشکال کارتونی مختلفی داره، اصلا چه ماسکی رو باید بخرن والده؟
ببینید، این ماسک ما معمولا به عنوان این ماسک توصیه میشه، ماسک جراحی، یعنی به صورت کلی بهشون ماسک جراحی گفته میشه. خب اینا سایزهای مختلف میتونن داشته باشن، سایزه که تو اگه داروخانه های از داروخانه تهیه بکنن که اونجا حتما موارد استاندارد رو به فروش میذارن، نباید مشکلی باشه. ولذا حالا اگه بعضی وقت ها ممکنه شما یه رفتار پرخطری داشتید، جایی خواستیم برین که حالا فکر میکنین که اونجا خطر بیشتره، باز توصیه میشه که دو تا از این ماسک ها استفاده شه روی همزمان.
بسیار خوب. خوب این هم از این. آقای دکتر، در این ایام که به ویژه حالا بچه ها توی خونه بودن و مدرسه هم نرفتن و اینها، فعالیت بچه ها یه مقدار کم شده، اینو شما حالا چون راجع به سیستم ایمنی پرسیدن، این فعالیت میتونه روی سیستم ایمنی تر، یعنی باید بچه ها رو به هر حال توی همون محیط منزل یا چی، به هر حال نباید بچه ها فقط پای سیستم های حالا رایانه ای باشن؟
خیلی باز نکته مهمی اشاره فرمودی، من شما تشکر میکنم. ببینید چیزی که هست، اصلا این عامل و معلول همن. خود چاقی یکی از مهمترین عوامل خطر یا ریسک فاکتور برای بروز بیماری های عفونی و همه بیماری ها به خصوص کووید، یعنی یکی از ریسک فاکتور اصلی برای اصلا کووید همین چاقیه. از اون ور شما یه تدابیری داری اتخاذ میکنی، داری فعالیت بچه رو کم میکنی، کودک ما تو خونه مونده، خب تغذیهش ممکن درست رعایت نشه، فعالیتش کم میشه، خود این چاقترش میکنه، یعنی میفته توی دور معیوب و باید یه جایی این بشکنه. شکستنش هم اینه که همونجوری که گفتم رژیم غذایی مناسب داشته باشن، از فست فود تا حد امکان پرهیز بکنن، از این تنقلات و حل هولجات باید پرهیز بکنن، رژیم غذایی سالم داشته باشن، تا جایی که میشه تو خونه باید فعالیت داشته باشن. حالا باز توصیه میشه که خود پدر مادر، چون شما به بچه‌تون بگین که خب باید شما ورزش کن تو خونه، خب خودش تنها باشی، خب
انجام نمیده،
رغبتی نخواهد داشت. حالا باز من تو داخل پرانتز من یه نکته میگم خیلی مهمه، اونم اینه که اصلا شما به عنوان یک پدر مادر یا هر کسی به عنوان پدر مادر، مهمترین کاری که میتونه برای بچه‌ش انجام بده از لحاظ تربیتی و اصلاح رفتاری، این که خودش اون کار رو بخواد انجام، یعنی قرار نیست اصلا شما برای کودکتون توصیه خاصی بکنید، هی تو گوشش یه چیزایی بخونید که اینجوری باید بشی اونجوری نباید بشی، یه کار مثبتی بخوای تشویقش بکنی، مهم اینه که شما خودتون اون کار انجام بدید. اگه شما اون کاری که فکر میکنید درست انجام بدید، از اون کارهایی که نادرسته پرهیز بکنید، این خودش یک الگوی رفتاری بسیار مناسب برای کودک خواهد بود و اصلا لازم نیست شما بخواین صحبت خاصی بکنین. لذا اگر شما همراه با کودکتون داخل خونه ورزش هایی که مناسب داخل خونه هست انجام بدید، یا تو حیاط یا فضایی که حالا شرایط دارن انجام بدید، قطعا کودک شما هم رغبت پیدا خواهد کرد که همراه با شما ورزش بکنه و وزنش رو متعادل کنه.
بسیار خوب، بسیار سپاسگزار از دکتر علی منافی، متخصص کودکان و دوره فوق تخصصی یا دوره بعد از تخصص مراقبت های ویژه اطفال، عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی ایران. این برنامه راجع به کرونا و اطفال صحبت کردیم. از همه سپاسگزار و روز خوش. همراهان عزیز رادیو سلامت، سپاس که همراه برنامه های این شبکه رادیویی هستید. در حالی که ساعت 9 رو از این شبکه اعلام میکنم، دعوت میکنم شنونده فصل دوم باشید.
فصل دوم
رسیده، فصل پروازی دوباره، چلوی دیگر آغازی دوباره،